چی در روستایی به منزل رعیتی ساده وارد شد. دید کاسه نفیس و قدیمی دارد که در گوشه افتاده و گربه‌ای در آن آب می‌خورد. با خود گفت اگر قیمت کاسه را بپرسم رعیت ملتفت می‌شود و قیمت گرانی بر آن می‌نهد. پس رو به رعیت کرد و گفت
عمو جان چه گربه قشنگی داری؟ حاضری آن را به من بفروشی؟
رعیت گفت چند می‌خری؟
گفت یک درهم.
رعیت گربه را گرفت و به دست عتیق فروش داد و گفت
خیرش را ببینی.
عتیق فروش پیش از خروج از خانه قیافه خون سردی به خود گرفت و گفت
عمو جان این گربه ممکن است در راه تشنه شود، بهتر است کاسه آب آن را هم به من بفروشی.
رعیت گفت
قربان، من به وسیله این تا به حال 5 گربه فروختم، آن کاسه فروشی نیست.
در فرصتی که باقی مونده که خیلی هم اندکه، ما سعی میکنیم راجع به پیامک های شما بیشتر و بیشتر صحبت کنیم. ما پیامک ها رو به چند دسته تقسیم بندی کردیم. عمده پیامک ها در مورد بخش جاذبه های گردشگری مثبت و همه تعریف کردین. منتها بهمون گفتید میشه این بخش طولانی تر باشه. متاسفانه با توجه به ضیق وقت و کوتاهی مجال امکان این داستان رو نداریم. اما در بخش جاذبه های گردشگری اتاق فکر لحظه های همراهی نشسته تمرکز کرده، به این نتیجه رسیدیم که میتونیم بخش های اصلی یک شهر رو وقتی معرفی میکنیم، داریم تهران رو جاذبه های گردشگریش رو به فرض معرفی میکنیم، یا کرمان رو یا هر جای دیگه، بخش های اصلی گردشگری رو یک توضیح دهد یک پاراگراف داشته باشیم و توی اون پاراگراف یک نکته‌ای در ذهن شما ایجاد بشه که این نکته باعث ماندگاری بشه. یعنی 10 سال دیگه هم از شما بپرسم مثلا کرمان تو توضیحی که ما راجع به مثلا باغ شازده دادیم، یا بگن تهران تو توضیحی که راجع به کاخ سعدآباد و دربند دادیم، یه نکته وجود داشته باشه که اون باعث ماندگاری در ذهن بشه. اینم میدونم که این روزا به دلیل مشغله هایی که شاید تک تکمون داشته باشیم، به دلیل نوع زندگی و سبک زندگیمون، حافظه کوتاه مدتی خورده تنبل شده. همین شنیدن رادیو، همین حل جدول، همین اهمیت دادن به جاذبه گردشگری باعث میشه که این حافظه کوتاه مدت هی پربارتر و پررنگتر کار بشه و دقیقا نوع فرایند کاری حافظه هم مثل قالی کرمان میمونه که هرچی کار میکنه با ارزش تر میشه، حافظه هم هرچی بیشتر ازش استفاده میشه ارزشمندتر میشه و کارایی بهتر و توان بیشتری داره. این در مورد بخش جاذبه های گردشگری. در مورد دو بخش دیگه هم میخوام صحبت کنم. بخش شعر کهن، دوستان گفتن خیلی از حافظ و سعدی خوندین، خاصه حافظ. بله همینطوره، از حافظ بیش از سایر شعرا خوندیم به چند دلیل. یکی به دلیل اینکه یه سری هستند که حافظ شناسن، یا به تعبیر خودمون، به تعبیر بچه های امروزی، حافظ بازن. یعنی اینجوری نیست که با کل شعرا ارتباط برقرار کنن ولی حافظ رو دوست دارن. حالا از بحث فعال حافظ بگیر تا کسایی که تفعول به حافظ میزنن و همه کسایی که با حافظ ارتباط قشنگی برقرار میکنن. و به دلیل ارزش و اهمیت این شاعر در زمینه‌های مختلف و به دلیل راستی و صداقتی که در اشعارش هست، ما تو برنامه‌مون در بخش متون کهن و شعر سنتی از حافظ بیشتر استفاده کردیم. اما شعار اصلی ما که شعار نیست، به حقیقت داریم نزدیکش میکنیم، اینه که ذائقه و سلیقه همتون رو لحاظ کنیم. بنابراین چشم، در بخش متون کهن آثار سایر شعرا هم بررسی خواهیم کرد. نکته بعدی در مورد شعر نو و شعر جدید هستش که گفتن شما درصد تقسیم بندیتون به چه شکله، از کدوم شاعرها بیشتر استفاده میکنید. باور کنید که اصلا شکلش اینجوری نیست. یعنی چه شاعرانی که مرحوم شدن در بین ما نیستن، غزل سرایان معاصری که در بین ما نیستن مثل حسین منزوی نازنین و دیگر عزیزان، چه شاعران امروزی که در شب شعرها هنوز شاید حتی کتابشون بیرون نیامده، پر از ذائقه و ذوق و قریحه. نویسنده محترم ما زحمت میکشه تک تک این آثار رو پیدا میکنه و هر اثری که احساس کنیم با حال و هوای برنامه منطبق هست و به درد شما میخوره حتما در برنامه قرار میدیم و لحاظ میکنیم. پس بخش جاذبه گردشگری رو گفتیم، شعر کهنه و شعر نو رو گفتیم و مشاهیر رو هم که در دل برنامه اشاره کردم که دوستان گفتن چرا مشاهیر هر روز نیستش، با توجه به اینکه زمان برنامه ما یک ساعته متاسفانه گاهی مجبور میشیم با توجه به متول بودن و طولانی بودن بخش دیگری مثل جاذبه های گردشگری اون رو مهمتر قرار بدیم و مثلا مشاهیر رو در برنامه دیگری قرار بدیم، اما مطمئن باشین که خود ما برنامه‌ریزیمون به این ترتیبی که زمان بندی‌ها به گونه‌ای باشه، با توجه به اینکه هر بخش طرفداران خاص خودشو داره، همه بخش‌ها رو بتونیم در طول این یک ساعت در لحظه‌های همراهی بگنجونیم. باز هم در مورد پیامک‌های شما، نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا هر نکته‌ای که هست بیشتر و مفصل‌تر باهاتون حرف می‌زنیم، چون نظر اصلی و هدف اصلی ما اینه که بتونیم ذائقه و سلیقه شما رو درک کنیم و برنامه‌ای که می‌سازیم بیشتر و بیشتر به این سلیقه نزدیک باشه. تو مهربان باش، بگذار همه بگویند ساده است، فراموش کار است، زود می بخشد. تو خودت باش و نشان بده آدمیت هنوز نفس می کشد. ممنون که همراه ما بودید. به خدای بزرگ و مهربون می سپارمتون هزار بار و لحظه های قشنگی رو براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
به خانه می روی که با رقیب من جانب خانه می روی.
دوستان عزیزم، خیلی متشکریم از اینکه همچنان بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز همراه رادیو سبا هستید. با افتخار تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم که دریای زندگیتون پر باشه از امواج زیبای سلامتی، آسمون دلتون خالی از ابرای غم و ناراحتی و ساحل عمرتون هم پر از ماسه‌های برکت باشه. به ساعت 21:15 رسیدیم، به اتفاق هم در جستجوی سیمرغ رو میشنویم.
عشق، سفر، پرواز در هفت وادی با 30 همسفر و شکوه بال گشودن تا رسیدن به سیمرغ جان.
در جستجوی
سیمرغ. منطقه طیر عطار به روایت سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر ادبی.
به نام آن که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. در نهمین قسمت از برنامه در جستجوی سیمرغ گفتیم که بیش از 100,000 پرنده بعد از شنیدن حرف‌ها و حکایت‌های هدهد نسبت خودشونو با سیمرغ در کردن، یعنی همون نسبت سایه با خورشید، و به همین علت برای سیر به قله قاف و دیدار سیمرغ اعلام آمادگی کردند و به روایت عطار زین سخن یکسر به ره باز آمدند، جمله هم درد و هم آواز آمدند. و هدهد به این حقیقت انکار نشدنی اشاره کرد که جز با قدرت عشق امکان عبور از 7 وادی معرفت و رسیدن به قاف وجود نداره و فقط عاشقان هستن که میتونن از جان شیرینشون برای پیوستن به سیمرغ چشم پوشی کنن و جانباز بشن. سد ره جان است، جان ایثار کن، پس برافکن دیده و دیدار کن. بالاخره همه مرغان تصمیم میگیرن که رهبری رو انتخاب کنن که با پیچ و خم این راه خطیر آشنا باشه. بنابراین قرعه میکشن و از قضا هدهد انتخاب میشه و همه مرغان عهد میکنن که فرمانبر هدهد باشه. عهد کردن دان زمان کو سرور است، هم در این ره پیش رو هم رهبر است. اما وقتی مرغان به سمت قاف پرواز میکنن و به ابتدای وادی معرفت میرسن، مضطرب میشن و از هیبت راه آتشی در جانشون میفته که نگفتنی. راه از رهرو خالی بود و پرندگان از هدهد میپرسن که چرا هیچ کس اینجا نیست و این چه سکوت هیبت انگیزیه که این وادی رو فرا گرفته. و هدهد هم حکایتی از بایزید بسلامی تعریف میکنه و در جواب میگه قدم در این راه گذاشتن کار هر غافل جاهلی نیست و به همین علته که این راه خلوته و خالی از هیاهوی موهوم دنیای روزمره است. مرغان که به شدت دچار خوف شده بودن، خودشونو عاجز می‌بینن و حس می‌کنن که در این عظمت بی انتها هیچ هستن. در بیابانی که طاووس فلک هیچ می‌سنجد در او بی هیچ شک، کی بود مرغی دگر را در جهان طاقت آن راه هرگز یک زمان. خلاصه این که پرندگان متوقف میشن و به هدهد میگن که ما پر از مشکلاتیم و فقط تو میتونی به پرسش های ما پاسخ بدی، چون تو جهان دیده ای، با سلیمان همراه بودی، پیر طریقتی، رهبر ما هستی، ما نمیتونیم این راهو ادامه بدیم بدون اینکه به پاسخ پرسش هامون برسیم. اولین پرنده میپرسه که چرا تو گوی سبقت رو از ما رو بودی؟ چرا تو از ما پیشی گرفتی؟ مگه فرق تو با ما چیه؟ اصلا چی شده که تو با ما تفاوت داری؟ چون تو جویایی و ما جویان راست، در میان ما تفاوت از چه خواست؟ و هدهد جواب میده که به واسطه نظری که حضرت سلیمان بر من انداخته، من اینقدر در وادی معرفت و در فضای عشق و محبت و راهبری شما دولتمند شدم. در ادامه منظومه منطق الطیر عطار با حکایت 25 مواجه میشه. این حکایت رو تقدیمتون میکنم. خونی را کشت شاهی در عقاب، دید آن صوفی مگر او را به خواب. در بهشت عدن خندان می‌گذشت، گاه خرم گه خرامان می‌گذشت. صوفیش گفتا تو خونی بوده ای، دائما در سرنگونی بوده ای، از کجا این منزلت آمد پدید؟ آنچه تو کردی بدین نتوان رسید، بدین نتوان رسید. سؤال موجهیه. یک صوفی یک قاتلی رو در خواب میبینه که داره در بهشت خرم و خندان میگرده، تعجب میکنه، میگه تو این منزلت رو از کجا آوردی؟ تو که خونی بودی، قاتل بودی، با کاری که تو کردی نمیشه به بهشت رفت. از کجا این منزلت آمد پدید؟ آنچه تو کردی بدین نتوان رسید. گفت چون خونم روان شد بر زمین، می گذشت آنجا حبیب اعجمی. حبیب اعجمی یا حبیب عجمی یکی از عرفای بنام تاریخ تصوفه که در تذکرة الاولیاء عطار هم به بخشهایی از زندگی حبیب عجمی اشاره شده. حبیب عجمی کسی بود که عربی نمیتونست حرف بزنه، اونه به همین دلیل بهش میگفتن عجمی. و خب حبیب عجمی نزول خور بود و از مردم نزول میگرفت و به شدت بیرحم بود. یعنی در تذکرة الاولیاء اومده که یک بار حبیب عجمی میره در خونه یک پیرزنی که شوهرم نداشته، دوتا طفل صغیر هم داشته، و میگه که خب نزول اون پولو به من بده یا در قبال چیزی به من بده. میگه من هیچی ندارم جز این یه تیک گوشت که میخوام اینم درست کنم برای بچه هم بخورم. میگه نه، این گوشت مال منه، حق منه. و گوشتو میگیره و میاره خونه، به همسرش میگه که این گوشتو بار بذار. و اون نقطه عطف زندگی حبیب عجمی همونجا در حقیقت شکل میگیره، جایی که گوشت تبدیل به خون میشه و آب تبدیل به خون میشه و حبیب عجمی این نشانه رو به لطف پروردگار درک میکنه و زندگیش زیر و رو میشه و همون روز نه تنها همه قرضاشو میبخشه، بلکه هرچی هم که داشته به دیگران واگذار میکنه و تبدیل میشه به یک عابد فروتن اخلاق مدار که اسمش در کتاب تذکرة الاولیاء ذکر شده، حبیب عجمی یا حبیب اعجمی. خب حالا این قاتل چی میگه؟ گفت چون خونم روان شد بر زمین، میگذشت آنجا حبیب اعجمی. در نهان در زیر چشمان پیر راه، کرد در من طرفت العینی نگاه. این همه تشریف و صد چندین دگر، یافتم از عزت آن یک نظر. هر که چشم دولتی بر وی فتاد، جانش در یک دم به صد سر پی فتاد. تا نیفتد بر تو مردی را نظر، از وجود خیش کی یابی خبر. گر تو بنشینی به تنهایی بسی، ره به نتوانی بریدن بی کسی. پیر باید راه را تنها مرو، از سر امیا در این دریا مرو. چون تو هرگز راه نشناسی ز چاه، بی عصاکش کی توانی برد راه. نه تو را چشم است و نه ره کوته است، پیر در راهت قلاووز ره است. هر که شد در ظل صاحب دولتی، نبودش در راه هرگز خجلتی. هر که او در دولتی پیوسته شد، خار در دستش همه گل دسته شد. خار در دستش همه گل دسته شد. اینجا هدهد، در حقیقت عطار از زبان هدهد به ما میگه که این راه راهی نیست که به تنهایی بتونیم سیر کنیم. عطار در منظومه دیگه‌ای هم گفته که هر که بی پیری از اینجا دم زند، کار بیرون از روایت نبودش. در پی پیری برو تا پی بری آن که تنها شد، کفایت نبودش. و این بیت معروف حافظ رو هم حتما شنیدید که به راه عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. دلیل همون پیر دلالتگر راه راه نماست. و اینجا عطار به این نکته مهم اشاره میکنه که اگر نظر یک پیر، یک مرد خدا بر مس بیفته، اون مس طلاست. و اما حکایت 26 منطق الطیر عطار پر از حکایت‌های به ظاهر مستقله که از خط اصلی داستان دور هستند، اما همه این حکایت‌ها بر اساس همین خط داستانی منطق الطیر شکل گرفته. یعنی عطار با توجه به موقعیت‌ها و شرایط متفاوت حکایت‌هایی رو به نظم کشیده تا ما بهتر و عمیق‌تر بتونیم این خط داستانی رو دنبال کنیم. حکایت 26. ناگهی محمود شد سوی شکار، اوفتاد از لشکر خود بر کنار. پیرمردی خارکش میراند خر، خار وی بفتاد وی خارید سر. دید محمودش چنان درمانده، خار او افتاده و خر مانده. پیش شد محمود و گفت ای بیقرار، یار خواهی؟ گفت خواهم ای سوار. گفت خواهم ای سوار. تا اینجا متوجه شدید که خب شاه محمود رفته بود برای شکار، از لشکرش جدا میمونه، پیرمرد خارکش رو میبینه که بار از روی خر که همون خار باشه افتاده بود روی زمین و پیرمرد درمانده شده بود که چجوری من این همه خار رو بلند کنم بذارم پشت خر، و براش مشکل بود. شاه محمود گفت میخوای کمکت کنم؟ یار میخوای؟ کمک میخوای؟ خب پیرمرد هم پذیرفت. پیش شد محمود و گفت ای بیقرار، یار خواهی؟ گفت خواهم ای سوار. گر مرا یاری کنی چه بود از آن، من کنم سود و تو را نبود زیان. از نکو روییت میبینم نصیب، لطف نبود از نکو رویان قریب. از کرم آمد به زیران شهریار، برد حالی دست چون گل سوی خار. بار او برخر نهادان سرفراز، رخش سوی لشکر خود راند باز. گفت لشکر را که پیری بارکش، با خری می آید از پس خارکش. ره فرو گیرید از هر سوی او، تا ببیند روی من آن روی او.